بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو. امیدوارم که طاعات عبادات همه عزیزان در این ماه مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره. فقط یه گزارش کوتاهی من ابتدا عرض بکنم که در سال گذشته توفیق پیدا کردیم که بحث تفسیر قرآن امام موسی صدر رو به اتفاق دوستان مباحثه بکنیم. اون چه که در سال گذشته در طی 26 جلسه مطرح شد بحث مبتنی بر کتاب حدیث سحرگاهان بود. در واقع حدیث سحرگاهان آیات برگزیده و گزیده‌ای بود از مباحث تفسیر قرآن امام موسی صدر که در سحرهای ماه مبارک رمضان در لبنان توسط ایشون ارائه شده و خب به صورت اون مجموعه حدیث سحرگاهان منتشر شده. اثر دومی که حالا راجع به تفسیر قرآن امام موسی صدر منتشر شده همین کتاب حدیث زندگی هست، یا عذر میخوام، برای زندگی هست. این کتاب به صور قصار و کوتاه قرآن پرداخته و تفسیر سوره های کوتاه قرآن رو در بر داره که اونجور که خاطرم هست این مباحث رو در جمع اعضای ارشد جنبش عمل امام ایراد کردن و خب به نظرم سرشار از مباحث الهیاتی، معرفتی و مباحث اجتماعی هست. یعنی همونطوری که امام دین رو یک نوع نگاه اجتماعی بهش داره، به هر حال اینجا هم میبینیم که امام در مباحث تفسیر قرآنی خودشون هم این رو مورد نظر قرار داده و مطرح میکنه. ما در واقع اون چی که در این مباحث میخوایم انجام بدیم یک مروری است بر مباحث امام موسی صدر در این مجموعه مباحثی که ایشون در تفسیر برای زندگی ارائه فرمودن و طبیعتا نمیتونیم همه مباحثی که ایشون فرمودن رو ما اونها رو مرور بکنیم و مورد توجه قرار بدیم. بیشتر تلاشمون این هستش که نکات و مباحث اجتماعی قرآن رو بر اساس این نگاه تفسیری ایشون برجسته بکنیم و چون ایشون نگاهش در واقع به دین یک نوع نگاه اجتماعی هست و در واقع دین رو این گونه نگاه میکنه که میتونه راجع به مسائل و مباحث زندگی و پدیده های زندگی در واقع نقش‌آفرینی بکنه و سرنوشت انسان رو و جامعه رو در واقع مورد توجه قرار بده، بنابراین نگاه ایشون به سوره قرآن و آیات قرآن هم از همین مسیر هست و در واقع به نوعی از نگاه ایشون قرآن برای زندگی تلقی میشه و قرآن برای زندگی است و نه برای صرف قرائت کردن و تلاوت کردن، که البته اون هم واجد اهمیت هست، ولی تدبر و تفکر و تأمل در آیات قرآن و بهره گیری از آیات قرآن در زندگی، این در واقع در مباحث تفسیری امام موسی صدر بسیار برجسته استش. مباحث تفسیری امام موسی صدر هم مباحثی که در حدیث سحرگاهان اومده هم مباحثی که در کتاب برای زندگی اومده مجموعاً در مجلد دهم کتاب گام به گام با امام در واقع اینها همه یک جا اومده. ما در واقع سال گذشته بخش به اصطلاح برای حدیث سحرگاهان رو خدمت از دوستان و بزرگواران مطرح کردیم، الان میپردازیم به همین مباحثی که در برای زندگی هست. از ابتدا هم در واقع کیشون شروع کردن فرمودن که ما در این مجموع مباحث به سوره های کوتاه قرآن توجه میکنیم. دلیل این مسئله توسط خود ایشون مطرح شده، اینکه معمولا در تفاسیر قرآنی به سوره های کوتاه که در معمولا جزء سیوم هم واقع شده کمتر پرداخته شده. معمول تفاسیر این گونه هستش که از ابتدای قرآن شروع میکنن و میان تا آخر و دیگه در اون آخر میبینیم که خیلی به سوره قرآن شاید توجه مبسوط و مفصلی در واقع پرداخته نمیشه، ولی امام در واقع میاد و بحث رو میگه که ما از همین سوره قصار قرآن آغاز میکنیم و بر اساس اون در واقع بحث رو پیش میبره. بنابراین دلیل این که امام به سوره های کوتاه و سوره های قصار توجه میکنه اینه که این مباحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و بنابراین ما در واقع بتونیم بیشتر به این مباحث اشاره بکنیم. همینجا یک نکته ای رو هم اشاره بکنم که در واقع شاید یک وجه اشتراک امام موسی صدر با مرحوم ملا صدرا هست و اون اینه که ملا صدرا هم در واقع تفسیر قرآنش همین گونه هست و ملا صدرا هم نیومده از ابتدای قرآن شروع کنه و تا انتها پیش بره، بلکه برخی از آیات رو به صورت برگزیده ایشون تفسیر کردن و برخی از سوره ها رو هم به صورت برگزیده ایشون انتخاب کردن و اونها رو تفسیر کردن. و خب میبینیم که اینجا یک وجه اشتراک نظری وجود داره در این که لزوماً میتونیم در واقع به این مسئله نپردازیم که از ابتدا شروع کنیم و تا انتها بریم. نه، ما در واقع هر مقدار که جامعهمون به نظر میاد که نیازمند هست و هر مقدار و هر بخشی از مباحث قرآنی که ممکنه در جامعه ما در اونها خلأ وجود داشته باشه در واقع میتونه مورد توجه قرار بگیره و به اونها در واقع پرداخته بشه. بنابراین وجه این انتخاب و دلیل این انتخاب هم به نظرم میتونه واجد اهمیت باشه. خب ما بریم سراغ خود مباحث تفسیر و اونچه که امام در واقع در کتاب برای زندگی در واقع ارائه فرمودن. ایشون از ابتدا شروع کردن یا این گونه در واقع بحثای امام تدوین شده که از سوره اخلاص شروع شده. این سوره اونچه که در کتاب گام به گام اومده در واقع چهار گفتار امام در باب سوره اخلاص هست. دو تا از این گفتارها در واقع برای اولین بار در این گام به گام منتشر شده و قبلا در کتاب برای زندگی نبوده. شاید تو این ویراست‌های جدید ممکن اومده باشه، من نگاه نکردم، ولی اون مجلدی که در ابتدا با عنوان برای زندگی منتشر شده بود در واقع دو تا گفتار امام در باب سوره اخلاص بود. اما الان اونچه که در اختیار داریم و از مباحث تفسیر قرآن راجع به سوره اخلاص چهار گفتاره که در واقع برخی از مباحثش مشترک هست در هر سه گفتار و مزامین و معارفی که اونجا امام موسی صدر مطرح کردن، این مزامین یک مزامینیه که به هر حال در هر چهار گفتار به نوعی تکرار شده و البته برخی از این گفتارها هم افسوده‌هایی داره و مباحثی داره که ممکنه در گفتار قبلی یا در گفتار بعدی وجود نداشته باشه. من اگر بخوام یک در واقع نقشه بحث امام در سوره اخلاص رو و تفسیر ایشون از این سوره رو مطرح بکنم، به نظرم میاد که در چند بخش این واجد اهمیت. یکی این که خب امام همانند سایر متفکران و مفسران قرآن به شأن نزول این سوره توجه کرده. نکته دوم واژه شناسی هایی که در واقع به اونها پرداخته و تقریبا میشه گفت که واژه های مهم یا اصطلاحات مهمی که در این سوره به کار رفته اونها رو واکاوی کرده و مورد توجه قرار داده. و نکته سوم معارفی که در هر کدوم از آیات نهفته هست، مورد توجه امام بوده. و مطلب بعدی این که امام نگاه جدید خودش و نگاه اجتماعی خودش و برداشت اجتماعی خودش از این آیات رو هم ارائه میکنه و این آیات رو و این سوره رو با مباحث اجتماعی گره میزنه و میخواد برای زندگی امروزین خودش از این سوره در واقع بهره مند بشه و بهره ببره. خب ایشون در آغاز وقتی که داره هدف این سوره رو میگه و وقتی که داره اهمیت این سوره رو مطرح میکنه به این نکته توجه کرده و تصریح کرده که در واقع این سوره ثلث قرآن تلقی شده. یعنی وقتی کسی سوره توحید رو یا سوره اخلاص رو میخونه که انه ثلث قرآن رو تلاوت کرده و قرائت کرده. این دلیلش به خاطر اینه که اینجا در واقع خود ایشون اشاره کردن که مباحثی که در قرآن عمدتاً وارد شده و مطرح شده از سه بخش بسیار کلی تشکیل شده، یعنی مباحثی که راجع به توحید هست، مباحثی که راجع به نبوت هست و مباحثی که راجع به امامت هست. این سوره اون ارکان در واقع توحید رو میاد مطرح میکنه و اهمیتش و وجه توجه به این سوره در واقع که به منزله ثلث قرآن هم تلقی شده در واقع از این باب هست که مورد توجه بوده و در به اصطلاح وجه اهمیتش ذکر شده. اما شأن نزولش چیه؟ شأن نزول رو ایشون توضیح میده، میگه که به اصطلاح خب مرسوم بود در اون دوره، در دوره حالا جاهلیت و در دوره‌ای که به هر حال اسلام در حجاز ظهور میکنه، مردم از نسب اشیاء، افراد و اشخاص و حتی به تعبیر ایشون حیوانات و دیگر چیزها سوال میکردن و این نسب شناسی برای اونها اهمیت داشته. حالا اینجا هم به تعابیر گوناگونی افراد مختلفی از پیامبر تقاضا میکردن و سوال میکردن که این نسب خداوند چیه؟ این خدایی که شما داری ترسیم میکنی این چیه؟ این به کجا در واقع متصل میشه و ریشه و خاستگاه در واقع این خدایی که شما داری ازش صحبت میکنی این چیه و این به کجا برمیگرده؟ که خب بعد از این در واقع تقاضا و بعد از طرح این مسئله این سوره اخلاص نازل میشه و پیامبر سوره اخلاص رو در پاسخ به پرسش کسانی که از نسب خداوند سوال میکردن به اصطلاح مطرح میکنه و برای مخاطبان خودش در واقع ارائه میکنه. خب از این جهت بنابراین به اصطلاح سوره مهمیه و به تعبیر ایشون ارکان توحید در اینجا مورد توجه و مطرح شده که به هر حال خداوند چیه و چگونه در واقع ترسیم میشه و نگاه در واقع به خداوند که مورد نظر پیامبر هست چگونه باید باشه، این در واقع در این سوره داره توصیف میشه و ترسیم میشه. برخی از واژگان مهمی که در این سوره سپس امام موسی صدر میاد راجع به اونها صحبت میکنه، یکی خود الله هست، یکی صمد هست و یکی هم در واقع مباحثی که به نوعی مبتنی بر آیات سوم و چهارم این سوره هست، یعنی لم یلد ولم یولد یا اون واژه احد و تفاوتش در واقع با واحد. الله رو البته در جاهای دیگه هم ایشون راجبش صحبت میکنن، البته در همین گفتارهایی که ایشون راجب سوره اخلاص دارن اصلا خود بسم الله الرحمن الرحیم رو هم توضیح میدن و وجه اهمیتش رو و این که ما برای شروع هر کاری در واقع به نام خداوند تکیه بکنیم و نام خداوند رو بر زبان بیاریم راجب اون هم صحبت میکنه که حالا ما در ادامه بهش میپردازیم. بنابراین خود الله مهمه و این که خب الله از نظر ایشون در ادیان گذشته هر کدوم از ادیان به یک معنایی الله رو می گرفتن. مثلا ایشون فرمودن در یهود الله مظهر قدرت و طغیانگری و سلطه داشتنه، یا در مسیحیت در واقع الله به عنوان پدر در واقع به شمار میاد. ولی ایشون فرمودن که الله و واژه الله در اسلام به اوج معنای خودش میرسه و از نظر ما، یعنی از نظر ما مسلمانان و از نظر پیامبر، الله در بردارنده همه کمالات هست، الله سرچشمه همه نیکی ها و همه کمالات. بنابراین الله هم صاحب قدرت هست، هم رحمت، هم زیبایی، هم عزت، هم رحمت، هم جاودانگی، هم چیرگی، هم محبت، مهربانی، رأفت، روزیدهی و هر کمال دیگری که به تصور امام مسعود شما تصور بکنید، الله واجد اون هست و بنابراین از این جهت در واقع اهمیت پیدا میکنه. و بنابراین یک معنای کاملی است از مجموعه صفاتی که در واقع خداوند اونها رو دارد و به صورت ذاتی در واقع خداوند برخوردار از اون مجموعه صفات هست. اما درباره معنای احد، شما فرمودن که در واقع فرق احد و واحد در اینه که واحد به معنای یک در برابر دو هست، و چون پیشینیان به دو خدا ایمان داشتن، در واقع اینجا میگه که خداوند احد هست، نمیگه واحده. خداوند احده، خداوند یکی هست، یعنی نه دوتا. چون برخی از ادیان در واقع به سه خدا هم ایمان دارن، ولی اینجا تأکید بر این هستش که نه خیر، خدا یکیست و دوتا و ستا نیست. در واقع این تفکر به نظر ایشون چیزی فراتر از چند خدایی بودن هست، و قرآن میگه که این تفکر چند خدایی صحیح نیست و بنابراین تعدد خدایان اشتباه و خدا یکیست و احد هست. احد هم یعنی موجودی که به هر حال نه جزء داره، نه ترکیب داره و نه نسب داره، برخلاف انسان‌ها و دیگر موجودات که اینها هم جزء دارن، هم ترکیب دارن، هم نسب دارن. یعنی انسان به هر حال پدر داره، مادر داره، بعد فرزند داره، خواهر داره، برادر داره، در صورتی که خدا واجد هیچ کدوم از اینها نیست و تنهاست و به تعبیری که حالا بعداً اشاره میکنه یکتا هست. یک تعبیر خیلی قشنگی داره ایشون، فرمان خداوند احد یعنی خداوند ساده است. ساده به معنی این که مرکب نیست و ترکیب نداره، ترکیبی نداره، نسب و پیوند خاصی نداره. و از همین منظر هم ایشون یک تفاوت مهمی رو ذکر میکنه که این صفات خداوند با صفات انسان در واقع متفاوته. انسان، برای مثال، انسان وقتی که در برخی از این صفات واجد اون صفات میشه، اینها ذاتی او نیست بلکه اکتسابیه. ما به عنوان انسان، به عنوان مثال، دانشمون ذاتی نیست، در صورتی که خداوند دانشش ذاتی است. دانایی بودنش، قادر بودنش، حی و زنده بودنش، مرید و اراده کننده بودنش، درک کننده و مدرک بودنش و متکلم بودنش و دیگر صفات، اینها همه صفاتیه که در ذات خداوند وجود داره. و بنابراین از همین منظر یک تفاوت بنیادینی پیدا میکنه. پس خدا احد یعنی جزء و نسب و پیوندی نداره، در حالی که در برخی از نگاه ها در ادیان در واقع خداوند به عنوان واحد تلقی می شده و نه احد. مثلا همین که گفته میشه پدر و پسر و روح القدس، از نظر ایشون در واقع این یعنی این که خداوند احد نیست، در حالی که اسلام تأکید میکنه که خداوند احد هست. خب الله الصمد به اصطلاح بحث کلیدی و مهمیه که ایشون مطرح میکنه در هر چهار گفتاری که ایشون راجع به صمد مطرح میکنند، بحثای دقیق و مهمی مطرح میکنند. و وجه اجتماعی رو هم از همین منظر ایشون در واقع پی میگیرن. حالا صمد یعنی ایشون فرمودن که صمد یعنی به اصطلاح ایستاده و پایدار، یا صمد یعنی اون چیزی که مقصود هست و اون چیزی که در واقع میتونه مقصود تلقی بشه که انسانها یا دیگران در واقع به دنبال اون هستن و میخوان اون رو در اختیار قرار بدن، در اختیار قرار بگیرن. و خب تو همین در واقع دوتا معنایی که ذکر میشه ایشون بحث رو پیش میگیره. بس نخست به این معنا که در واقع سه تا معنا میشه، سه تا تلقی از صمد هست. یکی ایستادگی و پایداری و بینیازی، یکی هم به معنی مقصود و اینکه در واقع صمد تو به معنی قصد کردمه که خداوند مقصوده، یعنی برای هر نیازی ما انسانها او را طلب میکنیم. و معنای دیگری هم که ایشون اونجا مطرح میکنه این که نصمدو یعنی ایستاده ایم. پس صمد به معنی ایستادن هم تلقی میشه. پس هم ایستادگی، هم بینیازی و هم مقصود، اینها دو سه معنایی که در واقع ایشون برای صمد مطرح میکنه و اون رو چیز میکنه، طرح میکنه اینجا. پس خداوند در واقع صمد رو ما اینجا به چه معنا میگیریم؟ خود یعنی خداوند بینیاز هست. بینیازی نوعی استقلال و قدرته، در حالی که در مقابل نیازمندی خودش یک نوع وابستگی هست. پس بنابراین صمد وقتی که گفته میشه در واقع یک نوع استقلال کامل، یک نوع بینیازی مطلق به اون فرد اعطا میکنه. حالا اینجا در واقع به یک معنا به خداوند داره این اطلاق صورت میگیره که خداوند بینیاز از همه چیز هست و از همه قوی تر هست و به هیچ چیزی نیازمند نیست و بنابراین دارای نقص و کاستی و ضعف نیست، در حالی که انسان همه واجد همه این صفات هست و بینیاز تلقی نمیشه انسان. انسان ناقصه و در همه در واقع مراتب زندگی و وجود خودش نیازمند چیز دیگری است، نیازمند اشیاء دیگری است، نیازمند انسانهای دیگر و کمک انسانهای دیگر هست، نیازمند خداوند هست که اون رو در زندگی بتونه در واقع کمک بکنه و به سمت سویی که هست هدایت بکنه. یک تعبیری ملا صدرا داره در شواهد ربوبیه، اونجا فرمودن که الانسان در واقع انسان غیر و مکتفن به ذاته هستش. انسان به ذات خودش در واقع نمیتونه زندگی خودش رو پیش ببره و انسان نیازمند دیگران و دیگری هست که بتونه در واقع اون نیازهای خودش و نیازمندیهای خودش رو تأمین بکنه. حالا اینجا امام موسی صدر نامی از ملا صدرا نیاورده، ولی این تعبیر رو میتونیم اینجا بیاریم که بحث صمد که داره در مطرح میشه در واقع رو در روی اون چیزیه که غیر و مکتفن به ذاته هم ما تلقی میکنیم، که حالا در بحث فلسفی اونجا انواع در واقع موجودات رو به لحاظ نیاز و نیازمندی مورد توجه قرار دادن که مورد بحث ما فعلا نیست. بنابراین خدا از این منظر نیازمند هیچ چیزی نیست و با هیچ چیزی هم پیوند نداره. به تعبیر ایشون حالا خداوند نقص یا کاستی نداره و مردم هم بنابراین در برابر خداوند مانند دانه‌های شانه با یکدیگر برابرند. این رو فرماید این معنی صمده. الله الصمد یعنی خدا پر و آکنده است، یعنی بی‌نیاز است، و بی‌نیاز بودن یعنی اینکه همه موجودات جهان در برابر خداوند با یکدیگر برابرند. خب این از همین جا در واقع بحث رو به سمتی میبره که اون نگاه اجتماعی خودش رو مطرح بکنه. که حالا ما راجع به این صحبت میکنیم. پس خلاصه این که الله الصمد چی شد؟ خلاصش اینه که خداوند کامل هست و خداوند به هیچ کس و هیچ چیز و هیچ حالتی در واقع نیازمند نیست. بی نیازی خداوند یعنی همه موجودات در برابر خداوند با یکدیگر برابرند. خب وجه اجتماعی سوره رو هم و به خصوص این آیه رو هم امام مسعود فرمودن که همینجا داره خودش رو نشون میده، یعنی در پیشگاه خداوند انسانها با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارن، سیاه و سفید و سرخ و زن و مرد و کوچک و بزرگ و غنی و فقیر و تنگدست و توانگر، هیچ تفاوتی با یکدیگر اینها ندارن. همه موجودات جهان در برابر خداوند به تعبیر ایشون مانند دانه های شانه هستند. یه استثنایی داره که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که راجع به این باز صحبت میکنیم. پس بنابراین اگر اینجا بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم از اون چه که امام مسعود داره مطرح میکنه، اینه که معنای حقیقی این که خداوند بی نیازه، یعنی همه موجودات در برابر او با یکدیگر برابر و مساوی هستند و هیچ کس هیچ برتری بر دیگری و دیگران نداره و راه و مسیر برای برتر شدن جز با تلاش و زحمت و کوشش فراهم نیست. این در واقع تأکید بر این که اگر کسی بخواد به برتری دست پیدا بکنه، به علم دست پیدا کنه، به قدرت دست پیدا بکنه، به توانگری و توانمندی و پیشرفت دست پیدا بکنه، بنابراین این جز از مسیر تلاش و کوشش و زحمت و جهاد و تقوا به دست نمیاد. اتفاقا نکته بسیار مهمه که اینجا امام مسعود مطرح میکنن، همین ارتباط این آیات، ارتباط این سوره با پیشرفت و اندیشه پیشرفته. هیچ پیشرفتی اتفاق نمیفته، هیچ توسعه ای اتفاق نمیفته مگر اینکه انسان خودش اراده بکنه که به سمت پیشرفت حرکت بکنه. هیچ دانشی برای انسان اتفاق نمیفته، انسان دانشمند نمیشه جز اینکه تلاش بکنه و کسب بکنه اون رو. بنابراین این که در واقع انسان ها در برابر خداوند همه یکسان هستن به این معنی هست که هیچ امتیازی وجود نداره جز به تقوا، جز به دانش، جز به تلاش، جز به کوشش و حالا در تعابیر دیگری که امام مسعود آوردن جز به جهاد این اتفاق نمیفته. حتی ایشون همین اصطلاح روایتی رو هم نقل میکنن که حضرت پیامبر خطاب به فرزندش حضرت فاطمه زهرا هم مطرح میکنه که به هر حال تو هم که فرزند من هستی، باز هم این فرزند من بودن هیچ امتیازی برای تو نیست و تو خودت باید تلاش بکنی و تو خودت باید زحمت بکشی و تو خودت باید کوشش بکنی که بتونی اون مراتب پارسایی و مراتب در واقع ایمانی رو طی بکنی و با عمل خودت و با اراده مختار خودت به اون جایی که در واقع مورد نظر رضای خداوند هست در واقع برسی. خب نکته دیگری که اینجا امام مسعود مطرح میکنن به نظرم اون هم وجه اهمیتش کمتر از این نیست و اون در واقع نقد خرافه گرایی هست که در این سوره ایشون به صورت بسیار جدی مطرح میکنه. در واقع اینجا امام مسعود بر اساس این سوره معتقده که نه تنها افراد و اشخاص و انسانها با هم دیگه تفاوتی ندارند، بلکه زمانها و مکانها برای خداوند هم یکسانه. یعنی هیچ زمانی و هیچ مکانی نزد خداوند برتری نداره نسبت به یک زمانی و مکان دیگری و در نتیجه اونچه که امام نتیجه میگیره اینه که نحس، زمان نحس و مکان نحس هم ما نداریم جز این که برخی زمانها مانند ماه مبارک رمضان و برخی مکانها مانند مکه و مساجد و چیزهای دیگری که به هر حال به صورت نماد در اومدن و به صورت پرچم اسلام در اومدن، اینها از این جهت اهمیت پیدا کردن و اینها رو هم ایشون میگه که اینها برای این هستش که انسان مورد آمرزش قرار بگیره. مثالی هم که میزنه جالبه، یعنی این که ما خب اگر بگیم که مثلا زمان و مکان برای خداوند هیچ تفاوتی نداره و همه زمانها و همه مکانها برای خداوند یکسان هستند و برابر هستند، خب این چجوریه که ما برخی از زمانها مثل همین ماه مبارک رمضان برامون فرخنده و با برکت میشه؟ ایشون اینجور این رو با یک تمثیلی پاسخ میدن که میگن چطور در واقع، حالا این بحث برمیگرده به موضوع اعتباریات و اینکه ما چه چیزهایی رو در واقع به صورت ارزش اعتبار میکنیم. مثالشون به پرچم هست که ما در واقع چطور در واقع به یک پرچم احترام میذاریم. پرچم یک تکه پارچه بیش نیست، ولی ما در واقع از نظر قانونی و در قانون با هم توافق کردیم که به این پارچه به عنوان پرچم احترام بگذاریم و در نتیجه کسی اگر بهش اهانت بکنه بنابراین ممکنه با مجازات و اینها روبرو بشه. بنابراین ایشون فرمان که رمضان و حالا به تعبیر من برخی از زمانها و برخی از مکانها از این قبیل هستند که ما در واقع اونها رو به این معنا گرفتیم و اونها رو ارزشمند اعتبار کردیم. خب نکته دیگری که اینجا باز به نظرم اهمیت داره در این بحث اینه که صدر از این سوره به صورت بسیار روشنی یک نتیجه فرهنگی و بلکه یک نتیجه اجتماعی و سیاسی میگیره و اون هم نفی برتری طلبی یک قوم، یک طبقه و یک نژاد بر دیگران هست. ایشون اینجا به روم و یهود مثال میزنه که اینها معمولا در طول تاریخ خودشون رو برتر از دیگران به شمار آوردن، ولی ایشون بر اساس اون چه که در این آیه مورد تفسیر قرار میده فرمودن که خداوند بی نیازه و همه در برابرش یکسان و برابرن و همه زمانها و مکانها یکسان و برابرن مگر به تقوا و پارسایی. یعنی یک کسی که در واقع با کرامت تر هست اون در واقع به خاطر تقواش هست، به خاطر پارساییش هست، به خاطر اینه که اخلاق درستی داره، به خاطر اینه که ایمان و در واقع جایگاه برجسته‌ای در تلاش و کوشش و زندگی و اراده خودش داره. بنابراین این رو به نظرم وجه اصلی و نقطه اصلی و مرکزی این سوره میتونیم منظر ایشون قرار بدیم. یک فرمایشی هم دارن در همین پایان یکی از این گفتارهای خودش راجع به سوره اخلاص که شاید لب و خلاصه در واقع و فشرده اون چیزی که ایشون مد نظرشه. فرمودن که در واقع چون خدا احده و کسی که به خدای واحد و احد ایمان داشته باشه اینطوره نمی اندیشه، یعنی این که یک چیزی نحسه یا یک کسی برتره اینها دیگه اونجا جایگاهی نداره. برای خداوند واحد و احد زمانها و مکانها و حالتها و طبقات کوچکترین فرقی با یکدیگر ندارن. نمیتوان گفت که فلان ملت و مردم در نزد خدا محبوبند چون ملتی ثروتمند و توانگرند و فلان ملت فقیر رو خدا دوست نداره. همه ملت ها برای خداوند یکسانه. ملت فقیر به سبب آن که ببینید دلایل این که حالا یک ملتی فقیر هست یا عقب مونده هست این رو میگه که نمیتونیم ما به خدا بچسبونیم، این رو باید به خودمون برگردونیم. ملت فقیر به سبب آن که کار و تلاش نکرده یا نظام حکومتی آنان نادرست بوده فقیر مانده و ملت ثروتمند چون به کار و تلاش مشغول بوده و نظام حکومتی درستی داشته ثروتمند شده است. جایی که ستمگری و نادانی و بیماری وجود دارد علتشان است که مردم درست نیندیشیدند و خود را برای رهایی و نجات به زحمت نینداختند و جایی که اینها وجود ندارد از آن روز که مردم با همت و تلاش و جایی که اینها وجود ندارد از آن روز که مردم با همت و تلاش پیشرفت کردند. اینها نکات مهمی است که از ایمان به خداوند یگانه و بی همتا ناشی می‌شود. بنابراین ببینید، ساخت جامعه دست خودمون هست و ساخت جامعه با یک تلاش و کار و یک نظام حکومتی درست ممکن میشه و به هر حال اون جامعه میتونه از فقر نجات پیدا بکنه و به پیشرفت برسونه. در ادامه در مباحث سوره اخلاص که من خیلی فشرده و خیلی سریع در واقع عبور میکنم، توقف در معنای بسم الله الرحمن الرحیم هست و اون چی که در واقع از این میشه اراده بکنیم. دو نکته رو ایشون فرمودن که ما وقتی در کارهامون در واقع با بسم الله الرحمن الرحیم کارمون رو آغاز میکنیم، به معنای اون هست که در واقع ما به نوعی به بحث در واقع جانشینی و خلافت اللهی انسان در واقع باور داریم و اونچه که در اختیار ما هست و اونچه که در اختیار انسان هست به عنوان امانت به شمار میاد و اینکه انسان اینها رو در واقع مدیریت میکنه بر اساس اون اختیاری که در درونش وجود داره و بنابراین مدیریت و اداره کارها رو به عهده میگیره و با اونها اهداف اصیل آدمی رو تحقق میبخشه و اینکه در واقع انسان در هدایت موجودات هم بایستی نقش آفرینی بکنه و اون چیزی است که در هستی به اصطلاح به انسان واگذار شده. اما نکته دیگر این هستش که خب چرا ما اصلا بسم الله الرحمن الرحیم میگیم؟ چرا ما در هر کاری توصیه شده که این رو به اصطلاح به کار بگیریم؟ از همه اینها ایشون استفاده تربیتی میکنه و حالا ابعاد تربیتی بسم الله رو هم فرمودن که در دو نکته هست. اگر آدمی به تعبیرشون در کارها به خودش تکیه بکنه، در معرض غرور قرار میگیره و راه حق و باطل رو از هم تشخیص نمیده و ممکنه که به هر حال اینجا به انحراف بره. اما اگر کارها رو با نام خدا آغاز بکنه، بنابراین اولا دچار غرور نمیشه و ثانیا اگر کار او عمل صالحی بود انجام میده و در غیر این صورت به اون کار نمیپردازه. یعنی یه نکته تربیتیش در واقع به نظرم خیلی مهمه که فلسفه گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای هر کاری به این معناست که من رو در واقع از غرور دور بکنه، یک نوع نگاه اخلاقی و یک نوع این که من در واقع به اخلاق الهی تخلق پیدا بکنم و از اون طرف در واقع اگر اون کار یک کار صالحی نیست و عمل صالحی نیست، در واقع من خودم رو از اون برکنار بکنم و اون رو انجام ندم. بنابراین با این گفته، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم در هر کاری که من آغاز میکنم، من نظارت و هدایت خداوند رو بر اعمال خودم حس میکنم و این به نظرم یه نکته بسیار مهمیه که ما شاید توجه نداریم و بیشتر به نوعی ممکنه که لغلقه زبان ما شده باشه که بسم الله الرحمن الرحیم رو در هر کاری میگیم ولی به عمق در واقع این توجه نداریم و از همین رو هم هست که فرمودن هر کاری که با نام خداوند آغاز نشه ابتره. ما به عنوان جانشین خداوند و خلیفت الله موظفیم که کار و سخن و ایفای مسئولیت ها و واجبات خودمون رو در زندگی با نام خداوند آغاز بکنیم و در واقع در هر بعدی از ابعاد زندگیمون در کار و گفتار و کردار و سکوت و اقرار و انکار و در مقاومت و مبارزه خود به تعبیر امام موسی صدر ما بتونیم در واقع از این منظر توجه بکنی و از این منظر بهش بپردازی. خب این به نظرم خیلی نکته مهمی بود، نکته مهم تربیتی بود که در واقع بخش ابعاد تربیتی این سوره رو هم امام موسی صدر از یاد نمیبره و اون رو هم تأکید میکنه، کما اینکه خب قبلا ما در جلسات سال قبل اشاره کردیم که امام موسی صدر به اصطلاح نگاهش به قرآن یک نگاه تربیتی و هدایتیه تا تصریح هم کردن که ما توقع نداریم که این یک کتاب کتاب دانش باشه، کتاب شیمی باشه، کتاب فیزیک باشه، حالا به تعبیر من کتاب سیاست باشه حتی، یا کتاب فلسفی باشه. این کتاب کتاب تربیت، و اونچه که از این آیات در واقع ما دریافت میکنیم یک نگاه تربیتیه که حالا یک بخشش رو ایشون در همین معنایی که از بسم الله الرحمن الرحیم استفاده میکنه مطرح میکنه، یک نگاهش به همون بخش الله الصمد هست که در واقع ما خودمون رو به یک بی‌نیاز مطلقی در واقع زندگیمون رو گره بزنیم و از او کمک بگیریم و از او در واقع بیاموزیم و راه اون رو به عنوان خلیفت الله تداوم ببخشیم. پس تعبیر خیلی مهمی اینجا دارن که بسم الله الرحمن الرحیم یک جمله معجزه‌وار هست، یک جمله‌ای که بیانگر هدایت و نظارت خداونده و پیروزی رو بشارت میده، و این به نظرم خیلی مهمه. یک مطلب دیگری که حالا شاید لازم بود در ابتدا اشاره بکنه اون خود بحث وحی هست، و اینکه امام موسی صدر قرآن رو که وحی پیامبر هست، وحی خداوند پیامبر هست، این رو چگونه نگاه میکنه. خب نظریه‌های مختلفی وجود داره امروز، در جلساتی که سال قبل هم بحث کردیم این رو من اشاره کردم، ولی اینجا امام موسی صدر در این سوره تصریح میکنه به این که به نظریه آینه بودن پیامبر و آینگی وحی امام موسی صدر تصریح میکنه که پیامبر همانند یک آینه است، او چون آینه است که در واقع وحی رو میگیره از خداوند و به مردم میرسونه. از همین رو هم هست که ایشون میگه خب این قل که در ابتدای سوره اومده، قل بگو پیامبر، هو الله احد، خب حتی پیامبر به این صورت در واقع وقتی این نظریه مطرح میشه، یعنی اینکه حتی این قول که خطاب به خودش هست رو هم پیامبر مطرح کرده، اینها رو در واقع کنار نگذاشته. و حتی مواردی هست که خب آیات جنبه به تعبیریشون نقد و تربیت دارن، جنبه مخاطب بودن پیامبر رو داره، جنبه تربیت بودن پیامبر رو میرسونه، یا حتی اخلاق پیامبر رو کامل میکنه، میگه پیامبر به اینها هم توجه داره و رفتار، یا حتی بعضا از پیامبر انتقاد میشه در این برخی از آیات که پیامبر به مقتضای این امانت داری و این آینه بودن همه اینها رو به مردم میرسونه و هیچ چیزی رو در واقع حذف نمیکنه. خب این معنا در واقع همونطوری که قبلا اشاره شد، اگر از این منظر نگاه بکنیم، شاید به اصطلاح این که خداوند به چیزی انتساب پیدا نمی کنه و این که خداوند یکتاست و این که خداوند در واقع بی نیاز از همه چیز هست، این رو امام موسی صدر به عنوان قله توحید مطرح میکنه. یعنی مشخصا این معنی که عدم انتساب خدا به شخص یا طبقه یا مکان یا زمان قله توحید و خواستگاه همه افکار و اعتقادات و اعمال هست، و همین معنا هم هست که در واقع خواستگاه دین و اندیشه و پیشرفت رو به ما در واقع میرسونه و این رو در واقع داره برجسته میکنه. این نگاه اجتماعی به توحید و چگونگی پیشرفت در این نوع نگاه به هر حال بسیار برجسته است و بسیار در واقع مورد توجه ایشون هست، و از همین منظر هم ایشون میاد اون نفی اندیشه طبقاتی و نفی قوم برگزیده خداوند رو مطرح میکنه و باز هم در واقع به یک مفهوم تربیتی این نگاه توحیدی اشاره میکنه، و اون این هستش که در برابر خداوند بنابراین همه مساوی هست. این مفهوم یک مفهوم تربیتیه و به همه امکان میده که تا به مقتضای عمل و تلاش و تقوا و جهاد و دانش خودشون به سوی خداوند گام بردارن. بنابراین همه در واقع مسیر براشون باز هست و همه در واقع از این امکان برخوردار هستن که به سمت پیشرفت و اندیشه پیشرفت حرکت بکنن. مفهوم تربیتی این نگاه توحیدی در واقع در همین جا تیز میشه، مطرح میشه. و البته خب ایشون فرمودن که وقتی که خداوند نسبت به همه یکی باشه و سرمنشأ همه نیز یکی باشه، این احساس یگانگی جامعه به انسان دست میده و انسان در واقع با این دریافت هر چیزی جز خدا رو واجد نقص و در مسیر کمال میبینه. و خب از همین بابم هست که اون معنای سلس بودن قرآن رو اینجا مورد توجه قرار میده و اینکه در واقع این سلس و رکن نخست این در واقع اصول با همه معنای خودش در واقع در این آیات وجود داره که من قبلش اشاره کردم. و بحث حتی نقش اخلاق در توحید رو هم اینجا مطرح میکنه که چگونه در واقع میتونه به این وحدت بخشی و صفای ذهن در واقع کمک بکنه این نگاه و این جور در واقع توجه داشتن به آیات. یا اینکه خب تصویری از جامعه و روابط میان انسان‌ها و بی‌نیازی از غیر خدا و رویگردانی از عبادت غیر خدا و امکان پیشرفت هر انسانی و در هم شکستن همه موانع رو در واقع این آیات ارائه میکنه. و از این جهت ما نتیجه‌ای که میگیرن اینه که هر حال راه برای همه بازه و اینجا عمل انسانه که اهمیت داره و بنابراین انسان با عمل خودش در واقع میتونه به اون چه که توجه داره برسه. بنابراین پیشرفت نتیجه کار خود انسان میشه و گرسنگی و عقب ماندگی و فقر و اینها در واقع همه نتیجه اعمال خود افراد جامعه است و هر پیشرفت و موفقیت و دانش و کمالی هم به تعبیر ایشون نتیجه کار خودمون هست. و اینجا اون آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم رو هم که در سوره رعد آیه 11 سوره رعد اومده رو هم مطرح میکنه، یا این آیه 41 سوره روم رو مطرح میکنه که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. پس سعادت و بدبختی اجتماع و فقر و بیماری و جهل و شکست و پیروزی و دانش و فرهنگ و هر اتفاقی که در جامعه میفته اینها نتیجه مستقیم اعمال خودمونه و اگر ما چیزی رو نخواهیم در واقع هرگز بر ما تحمیل نخواهد شد. من اشاره کردم و فرمایشیشون رو هم در بخش قبلی قرائت کردم که وقتی میگه خودمون یعنی جامعه ما، یعنی حکومت ما و نظام حکومتی ما و سیاست ها و تصمیماتی که در حوزه اجتماعی و انسانی در واقع گرفته میشه. این در واقع میتونه به پیشرفت برسونه و یا عقب ماندگی رو در واقع در یک جامعه به منصه ظهور برسونه. که و ان آیه دیگری هم که ایشون باز استناد کرده اینه که ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، که آیه 39 و 40 سوره نجم هست. خب این هم باز به همین اشاره داره و یک تلقی جالبی هم مطرح میکنه که در واقع ما وقتی که توحید رو این گونه نگاه میکنیم، این نگاه یک روحیه واقع بینی به انسان اعطا میکنه و روحیه واقع بینی آدمی رو تقویت میکنه و انسان رو فعالتر میکنه تا بدونه که به هر کجا که برسه در واقع نتیجه اعمال و اقدامات خودش هست و به تعبیرشون جوامع عقب مونده چه دانسته و چه ندانسته این گونه میخوان و جوامع پیشرفته هم اون گونه میخوان و اون گونه خودشون رو ساختن. بنابراین خداوند یکتا هست و نسبتی با مکان و زمان و شیء نداره و همه در برابرش مساوی هن و اون کسی میتونه در واقع این مسیر پیشرفت رو به پیشرفت برسه و جامعه پیشرفتی داشته باشه که خودش بخواد و در واقع این پیشرفت نتیجه کار خود انسان هست و این نگاه به توحید هست و این نگاه به این آیات و این در واقع سوره ها هست. پس نفی نجات پرستی بر اساس این آیات سوره اخلاص یک نکته بسیار مهمیه، نفی طبقاتی بودن جامعه. و البته اون چه که در واقع اینجا تأکید میشه اینه که برتری صرفاً بر تقوا و جهاد و عمل و دانش هست، و البته خود دانش رو هم که ایشون بسیار روش تأکید میکنه، و راه رسیدن به تخلق به اخلاق الهی رو هم، اون تخلق به اخلاق الله رو هم از همین مسیر ایشون میدونه. و اینکه به هر حال اگر ما بخوایم به خداوند برسیم و به اخلاق الهی، در واقع به اخلاق الهی باید چنگ بزنیم و متصف به این اوصاف بشیم. اینجا هم البته باز یک نگاه تربیتی هست که این گونه در واقع نگاه کردن میتونه در واقع امید رو و جدیت رو و همونطوری که اشاره شد روحیه واقع بینی رو در مسیر انسان آشکار بکنه و مسیر در واقع کمال رو برای انسان و جامعه انسانی در واقع بیشتر و بهتر در واقع و ملموستر بکنه، که همه اینها از مسیر تقوا و مسیر عمل و مسیر در واقع کوشش میگذره. خب من به هم مقدار اکتفا میکنم، سعی کردم خیلی فشرده و خیلی تلگرافی و خیلی خلاصه در واقع آموزه هایی که در این سوره بود از منظر امام مسعود یک بار با هم دیگه مرور بکنیم. و من به نظرم میرسه اگر بخوام یه جنبندی بکنم، اون چه که در واقع در این سوره امام مسعود داره بیان میکنه در واقع باستابیست از وضعیت جامعه اون روز جهان اسلام و جامعه لبنان و حتی همین وضعیتی که ما الان در واقع با اون مواجه هستیم، و اینکه انسان و تکریم انسان و برانگیختن انسان برای حرکت و تعیین سرنوشت خودش و به کارگیری اراده خودش برای پیشرفت به نظرم واجد اهمیت بسیاری است که از این منظر در واقع ما بتونیم یک تأثیری در زندگی اجتماعیمون و زندگی سیاسیمون و زندگی عمومی خودمون در واقع ایفا بکنیم. خیلی ممنون از دوستانی که حضوری و مجازی در واقع به این بحث گوش سپردن. اگر نکته‌ای، مطلبی و تأملی هم داشته باشن من استفاده میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.